صفحه 114. امیر اسلان خان و برادرش که از آذربایجان حرکت کردند تا به ابراهیم شاه ملحق شوند، وارد زنجان گردیدند و همین که وارد آنجا شدند، حاکم زنجان که از ابراهیم شاه دستور مخصوص دریافت کرده بود، هر دو را دستگیر کرد و به تهران فرستاد. کسی نمی‌داند که آن دو برادر بین زنجان و تهران در کجا به قتل رسیدند، لیکن سرشان را برای ابراهیم شاه بردند. شاهرخ شاه در مشهد و ابراهیم شاه در تهران می‌دانستند که بین آن دو جنگ در خواهد گرفت. یکی از آنها در مشهد و سایر نقاط ایران دارای محبوبیت بود و او را وارث بالاستحقاق سلطنت ایران می‌دانستند و دیگری در تهران و ولایات مرکزی ایران محبوبیت نداشت. ابراهیم خان هنگامی که می‌خواست در اصفهان یک قشون بسیج کند، چون از محل خزانه علی شاه برداشت می‌کرد، بدون مزایقه پول خرج می‌نمود. اما بعد از اینکه خود او پادشاه شد، یعنی خیش را پادشاه ایران نامید، چون تمام درآمد خزانه را از خود می‌دانست، از پول خرج کردن مزایقه می‌کرد و تصور می‌نمود که هرگاه از خزانه مملکت به سربازان مستمری بدهد، هرچه از آن بابت پرداخت شود از جیب خود او به در می‌رود. ابراهیم شاه می‌دانست که باید با شاهرخ نوه نادرشاه بجنگد و برای پیکار با او باید به سوی خراسان برود و مستمری سربازان خود را بعد از اینکه به مشهد رسیدند خواهد پرداخت. علی شاه وقتی وارد تهران شد، دارای 20,000 سرباز بود که عده‌ای از آنها افغانی به شمار می آمدند و بعد از اینکه علی شاه از سلطنت برکنار گردید و ابراهیم شاه جایش را گرفت، آن 20,000 نفر به قشون ابراهیم شاه ملحق گردیدند و در نتیجه سربازان ابراهیم شاه به 100,000 تن رسید. امروز که ارتش‌های چند میلیونی بسیج می‌شود، یک قشون 100,000 نفری جلوه نمی‌نماید، در صورتی که در آن عصر ارتش 100,000 نفری یک قشون بزرگ محسوب می‌شد و در اروپا هم به ندرت اتفاق می‌افتاد که یک ارتش 100,000 نفری بسیج شود و فقط در دوره امپراتوری ناپلئون قشون‌هایی که سربازان آنها بیش از 150,200 تن بودند بسیج شدند و ناپلئون در سال 1812 میلادی با 500,000 سرباز به جنگ روسیه رفت. ابراهیم خان قبل از اینکه از تهران به سوی خراسان حرکت کند، دستور داد که نانواهای تهران و آبادی‌های اطراف شهر نانهای دو تنوری طبخ کنند. توضیح: چون هنوز در خشک‌پزی‌های تهران نانهای دو تنوری طبخ می‌شود، ضرورت ندارد راجع به آن توضیح مفصل داد و همه می‌دانیم نان دو تنوری نانی است که دو بار در تنور گذاشته می‌شود و خشک می‌گردد. مترجم: نانوایی‌ها در تهران و آبادی‌های هومه روز و شب نان دو تنوری طبخ می‌کردند و به دستور ابراهیم شاه به مراکز قشون منتقل می‌نمودند و ابراهیم شاه گفت نان‌ها را به هر نسبت که می‌رسد بسته‌بندی نمایند، به طوری که به وسیله چهار پایان قابل حمل باشد. باز هم کسی نفهمید که برای چه ابراهیم شاه می‌خواهد آن همه نان دو تنوری را حمل نماید تا روز حرکت قشون او از تهران، و در آن روز سربازان فهمیدند که آن نانهای دو تنوری یگانه غذای آنها از تهران تا مشهد است و تا موقعی که وارد مشهد شوند غذای دیگر نصیب آنها نخواهد گردید. ابراهیم شاه مسئله تأمین خاروبار قشون را از تهران تا مشهد بدین ترتیب حل کرد که هر روز مقداری نان دو تنوری به سربازان بدهند که غذای روز و شب آنها باشد و با توزیع نان خشک دو تنوری بین سربازان خود را از مسئله خاروبار و حمل آن آسوده کرد. ولی این موضوع سربازان را که مستمری دریافت نکرده بودند خیلی ناراضی کرد، چون قضا برای سرباز، آن هم سربازی که به میدان جنگ می رود و ممکن است کشته شود، اهمیت دارد و به همین جهت ناپلئون امپراتور فرانسه می گفت یک قشون با معده خود حرکت می کند. اگر مستمری سربازان را به آنها می پرداختند، آنها می توانستند در راه و اندازه بضاعت خود از کشاورزان غذا خریداری نمایند، ولی مستمری سربازان هم پرداخته نشد. ابراهیم خان قبل از اینکه از تهران حرکت کند، علی شاه نابینا را که به قدر کافی مورد شکنجه قرار گرفته بود تا بگوید که بقیه ی گنج نادر را چه کرده و در کجا پنهان نموده، به قم فرستاد. علی شاه هم چگونگی تقسیم گنج را بین او و 4 نفر دیگر فاش کرد و اظهار نمود که بقیه ی گنج نادر نزد قوچه بیک افشار ارموی و محمد بیک قاجار ایروانی و موسا بیک افشار و ورثه صالح بیک افشار که از ضربت خنجر ستاره زندگی را بدرود گفت می باشد. محمد بیک قاجار ایروانی مردی بود معال اندیش و پیشبینی می کرد که وضع ایران ممکن است تغییر کند و پای حساب در بین بیاید و او را به جرم شرکت در قتل نادر و بالاخص ضبط قسمتی از گنج وی مورد مؤاخذه قرار بدهند. لذا بعد از اینکه سهم خود را از گنج نادر شاه دریافت کرد، با خانواده خود از ایران کوچ نمود و به کشور عثمانی رفت و به طوری که شیوع یافت از آنجا هم خارج شد و در جزیره قبرس و آنگاه در جزیره رودس سکونت کرد. قوچه‌بیک افشار ارموی و موسی‌بیک افشار به خمسه رفتند، زیرا خانوادهشان در خمسه و خانواده صالح بیک افشار که از میراثش برخوردار شدند نیز در خمسه بودند. چون صحبت از تقسیم گنج نادرشاه بین علی شاه و 4 نفر مذکور در فوق شد، این را هم باید بگوییم که بعضی برانند که تمام گنج نادرشاه را برادرزاده‌اش علی شاه تصاحب کرد و به 4 تن دیگر که در شب قتل نادر از شرکای اصلی جنایت بودند چیزی نرسید. اما چون این 4 نفر با علی شاه به کلات رفتند و برادرزاده نادر در آنجا گنج عمویش را تصاحب نمود، بعید به نظر می رسد که از گنج نادرشاه چیزی به این 4 نفر نرسیده باشد. بعد هم علی شاه نابینا به برادرش گفت که بقیه ی گنج نادرشاه پیش آن 3 نفر و وارث صالح بیک است و اگر مقداری از آن گنج نزد آنها نبود، علی شاه آن حرف را به ابراهیم خان نمی زد و در کلات غیر از آن 4 تن عده دیگر با علی شاه بودند، ولی از آنها بالاخص نام نبرد. او این که تمام کسانی که با علی شاه به کلات رفتند در تاراج گنج نادرشاه شرکت کردند و فرش های گرانبها و پارچه های زربفت و انواع ظروف زرین و سیمین و اشیایی که با عاج ساخته شده بود و شال های کشمیر درجه اول که نادرشاه از هندوستان آورد یا اینکه عمرا به او تقدیم کردند و کتاب های نفیس همه به تاراج رفت و کسی نمیتواند بگوید نصیب چه اشخاص شد و امروز در کجاست. آنجا که مصلحت اقتضا می کند، انسان با قاتل جدش هم باید متحد شود. صفحه 117. ابراهیم شاه بعد از اینکه دانست بقیه گنج نادرشاه نزد چه اشخاص می باشد، دستور داد که موسی بیک افشار و قوچه بیک افشار ارموی و ورثه صالح بیک افشار به تهران بروند و به حضور وی برسند. ابراهیم شاه خود از افشار بود و از وضع خمسه آگاهی داشته و می دانست که هرگاه مأمور بفرستد تا اینکه موسی بیک و قوچه بیک و ورثه صالح بیک را بیاورند، مأمورین او در خمسه مواجه با مقاومت خواهند گردید و شاید به قتل برسند. و او باید یک قشون به خمسه بفرستد تا صاحبان جدید گنج نادر را وادار به اطاعت نماید. اما اگر آنها را احضار نماید به امید اینکه شاید پادشاه ایران قصد دارد شغلی به آنها بدهد، به راه خواهند افتاد. صاحبان جدید گنج نادر شاه هنگامی از طرف علی شاه احضار گردیدند که اسلان خان قرقلوی افشار و برادرش به حکم ابراهیم شاه به قتل رسیدند و در خمسه که مسکن طائفه افشار بود همه از قتل آن دو برادر مستحضر شدند. دیگر اینکه ابراهیم شاه می باید بفهمد که موسی بیک، قوچه بیک و ورثه صالح بیک اگر به راسته مالک قسمتی از گنج نادر شاه باشند احتیاج ندارند که برای او خدمت کنند، چون آنقدر ثروتمند هستند که نه فقط خودشان تا آخر عمر به رفاهیت زندگی خواهند کرد، بلکه فرزندان و نوادگان آنها نیز تا روزی که حیات دارند به آسودگی زندگی خواهند نمود. موسی بیک و قوچه بیک و وارث صالح بیک که از قتل اسلان خان قرقلوی افشار و برادرش اطلاع داشتند، وقتی مطلع شدند که ابراهیم شاه آنها را احضار کرده، دانستند که منظور پادشاه جدید چیست. آنها چون خود را در معرض خطر دیدند به هم نزدیک و با یکدیگر متحد شدند و تصمیم گرفتند که قشون مجهز نمایند و مقابل ابراهیم شاه مقاومت نمایند. موسی بیک گفت: من و قوچه بیک از مردی مثل نادر نترسیدیم و او را از پا در آوردیم و از این جوان که برادرزاده نادر می باشد بیم نداریم. موسی بیک و قوچه بیک و وارث صالح بیک چون ثروت داشتند در صدد استخدام سرباز و تجهیز قشون برآمدند و چون از اشراف محلی محسوب می‌گردیدند، مردان افشار و طوائف محلی دیگر دعوت آنها را برای سرباز شدن پذیرفتند و وارد قشون آنها شدند. وقتی خبر قتل اسلان خان قرقلوی افشار و برادرش به مشهد رسید، نایب التولیه پدرزن شاه رخشاه که مردی مدبر بود به پادشاه جوان گفت: این واقعه تمام عمرای افشار را نسبت به ابراهیم خان بدگمان و شاید دشمن کرده و شما اکنون می توانید عمرای افشار را به طرف خود جلب کنید. شاهرخشاه گفت: بعضی از آنها قاتل جد من هستند و من چگونه می توانم آنها را به سوی خود جلب کنم؟ نایب التولیه گفت: کسی که پادشاه است باید برای رعایت مصالح خود بر احساسات خیش غلبه کند و من عقیده دارم که شما باید شخصی را با یک نامه خطاب به بزرگان افشار به خمسه بفرستید و در آن نامه اسم تمام کسانی را که می‌شناسید و در خاطر دارید ذکر نمایید که آنها بفهمند که آنان را فراموش نکرده اید و از آنها بخواهید که به طرفداری شما قیام کنند و بر ابراهیم خان بشورند. شاهرخشاه موافقت کرد که از طرف خود یک نماینده تامل اختیار به خمسه بفرستد تا اینکه با عمرای خمسه مذاکره نماید و به آنها بگوید که گذشته گذشته است و از این به بعد شاهرخ حاضر می باشد که عمرای خمسه را از دوستان خود بداند و هر منصب که بخواهند و فراخور آنان باشد از طرف شاهرخشاه به آنها اعطا خواهد شد. شاهرخشاه با ثواب دید نایب التولیه جلال بیک تات را که مردی بود 40 ساله و خوش قیافه و خوش مشرب برای آن کار انتخاب کرد و آن مرد بیدرنگ از مشهد به سوی خمسه به راه افتاد و بدون اینکه ابراهیم شاه از مأموریت وی اطلاع حاصل نماید وارد خمسه گردید. آن مرد اول نزد قوچه بیک افشار ارموی رفت و نامه شاهرخشاه را به او نشان داد و برای اینکه قوچه بیک را نرم کند و او را وادار کند که از نوه نادر پشتیبانی نماید چنین گفت: روزی که من می‌خواستم از مشهد به راه بیفتم، شاهرخشاه مرا احضار کرد و گفت: از قول من به قوچه بیک بگو که من بسیاری حرف دارم که نتوانستم در نامه خود بنویسم، زیرا هر سخن را نمیتوان در نامه نوشت، زیرا ممکن است روزی نامه به دست نااهل بیفتد و از آن علیه نویسنده نامه استفاده کند. از قول من به قوچه بیک بگو که من میدانم شما در چه حال و وضع بودید و اطلاع دارم که مجبور شدید جدم نادرشاه را به قتل برسانید، زیرا خشونت و بیرحمی جدم شما را به جان آورده بود. من میدانم که شما قاتل جدم نیستید، بلکه خود جدم قاتل خیش بود، زیرا موجباتی را فراهم کرد تا دیگران دست از جان بشویند و او را به قتل برسانند. اگر شما جدم را نمی کشتید، دیگران او را به قتل می رسانیدند و در هر صورت نادرشاه کشته شدنی بود و به مرگ طبیعی از این جهان نمی رفت. من نمی توانم این حرف را در کاغذی که به شما می نویسم ذکر کنم و به جلال بیک تات می سپارم که شفاهی به شما بگوید که من از لحاظ قتل نادرشاه شما را مقصر نمی دانم و چون که نوه نادر هستم می گویم که شما از لحاظ قتل او بدون تقصیر هستید. بیگانگان نمی توانند شما را به مناسبت قتل جدم مقصر بدانند. من چون شما را در مورد قتل جدم بیگناه می دانم، حاضرم که شما را به خدمت خود بپذیرم و هر منصب را که بخواهید و مطابق شأن شما باشد بدهم و منتی هم بر شما ندارم، زیرا شما از کسانی هستید که در تمام دوره سلطنت جدم مصدر کارهای بزرگ بودید و تجربه های بسیار در کارها تحصیل کرده اید و بعد از اینکه وارد خدمت من شدید، من از تجربه های شما استفاده خواهم کرد. گرچه من یک پادشاه جوان هستم، اما چشمهایم آنقدر وقایع گوناگون و ناگوار دیده که مرا مانند یک مرد سال خورده پخته کرده و لذا ارزش مردان پخته و جا افتاده را می دانم و اطمینان دارم که از خدمات شما بسیار بهره خواهم برد. همانطور که من گذشته را فراموش می کنم، شما هم وقایع گذشته را فراموش نمایید و خود را برای خدمت کردن به من آماده کنید و از من پشتیبانی نمایید تا اینکه من هم از شما پشتیبانی کنم. شاهرخ شاه نگفته بود که وی از لحاظ قتل نادرشاه عمرای افشار را که در قتل نادر دست داشتند بدون تقصیر می داند، بلکه جلال بیک تات آن گفته را جعل کرد تا اینکه بتواند عمرای افشار را که می دانست از شاهرخ شاه بیم دارند رام کند و به آنها بفهماند که نوه نادرشاه حاضر است که از خون جدش صرف نظر نماید. در نامه‌ای که شاهرخ شاه خطاب عمرای افشاری نوشته بود این مضمون دیده می شد: من به جلال بیک تات اختیار تام داده ام که برای ورود شما به خدمت هر قرار که مورد توافق طرفین باشد بگذارد و قولی که جلال بیک تات به شما بدهد قول من است. چون شاهرخ شاه در نامه خود جلال بیک تات را دارای اختیار تام برای هر نوع مذاکره و قرار معرفی کرده بود، عمرای افشار یقین حاصل کردند که آنچه جلال بیک راجع به صرف نظر کردن شاهرخ شاه از خون جدش میگوید صحیح است. آنچه جلال بیک تات به قوچه بیک گفت به موسا بیک و آنگاه به جوانانی که وارث صالح بیک افشار بودند تکرار نمود و سپس از آنها خواست که مجتمع شوند و دست جمع مذاکره نمایند و هر کس هرچه میخواهد بگوید. قوچه بیک و موسا بیک و بازماندگان ذکور صالح بیک افشار مجتمع گردیدند و جلال بیک تات که فهمیده بود عمرای افشار از ابراهیم خان میترسند و برای دفاع از خودشان مشغول مجهز کردن قشون هستند گفت: شما می دانید که پادشاه واقعی ایران شاهرخ شاه نوه نادرشاه است نه ابراهیم خان، زیرا تا نوه نادر هست سلطنت به برادرزادهش نمی رسد. این برادرزاده که امروز خود را شاه می خواند و شنیده هم که به اسم خود سکه زده با شما دشمن است و اگر به شما دسترسی داشته باشد همه را به هلاکت خواهد رسانید. اما پادشاه واقعی ایران که نوه نادرشاه می باشد دست دوستی به طرف شما دراز کرده و می گوید گذشته ها را فراموش کنید و وارد خدمت من شوید و از من حمایت نمایید تا من هم از شما پشتیبانی کنم. و آیا سزاوار هست که شما دعوت یک چنین پادشاه رعوف و بزرگ را رد نمایید و دچار مردی مثل ابراهیم خان شوید که صمیمی‌ترین خدمتگزار خود اصلان خان قرقلوی افشار و برادرش را کشت و برادر خود علی شاه را کور کرد و مورد شکنجه قرار داد تا اینکه بگوید پولها و جواهر خود را کجا پنهان کرده است؟ موسابه گفت مگر شما تصور کرده اید که ما قصد داریم از ابراهیم خان طرفداری نماییم؟ جلال بیک تات گفت من نمیگویم که شما از ابراهیم خان طرفداری میکنید، ولی میخواهم بگویم که در آینده شاید مجبور خواهید شد که از او طرفداری نمایید. موسابه که افشار پرسید برای چه؟ جلال بیک تات گفت برای اینکه ابراهیم خان دعوی سلطنت کرده، عنوان شاه را روی خود گذاشته و به اسم خیش سکه زده و به طوری که من فهمیده ام یک قشون 100,000 نفری دارد. این مرد اگر مانعی مقابل خود نبیند تمام ایران را خواهد گرفت و خمسه را هم به تصرف در خواهد آورد و اگر شما را به قتل نرساند چاره ای نخواهید داشت جز اینکه مطیع او شوید و هرچه بگوید بپذیرید و بعد از اینکه مطیع او شدید ناگزیر از وی حمایت خواهید کرد و هر موقع که از شما سرباز بخواهد مجبورید که برای وی سرباز فراهم نمایید. قوچه‌به گفت ما مطیع او نخواهیم شد تا اینکه هر موقع که از ما سرباز خواست برایش سرباز فراهم کنیم. جلال بیک تات گفت با کدام قوه خواهید توانست جلوی قشون 100,000 نفری او را بگیرید؟ من بعد از اینکه وارد خمسه شدم مطلع گردیدم که شما مشغول جمع‌آوری سربازان و بسیج کردن قشون هستید، ولی من یقین دارم که شما نمی توانید در اینجا بیش از 10,000 سرباز بسیج کنید، چون مجموع مردان جنگی افشار در این حدود از 10,000 تن تجاوز نمی نماید و شما چگونه با 10,000 تن جلوی قشون 100,000 نفری ابراهیم خان را می گیرید؟ گوچه‌به گفت ما می توانیم از جاهای دیگر هم سرباز اجیر کنیم. جلال بیک تات گفت این موضوع احتمالی است و شاید شما نتوانید از جاهای دیگر سرباز استخدام کنید و دیگران نخواهند به شما سرباز بدهند تا اینکه ابراهیم خان را با خود دشمن نمایند و شما فقط می توانید به 10,000 سرباز که در اینجا بسیج می نمایید متکی باشید و با این 10,000 تن نخواهید توانست که جلوی ابراهیم خان را بگیرید. موسابه گفت چون ما حاضریم که به سرباز مستمری و جیره بدهیم از همه جا مردان کاری به خمسه می آیند تا اینکه برای ما بجنگند. جلال بیک تات گفت آیا شما یقین دارید که می توانید از جاهای دیگر هم سرباز اجیر کنید؟ موسابه گفت بلی، چون حاضریم که به سرباز پول بدهیم. جلال بیک تات گفت پس چرا این کار را برای حمایت از شاهرخشاه که در این حال حمایت از خودتان است نمی کنید؟ در آن موقع سکوت در مجلس برقرار شد و خود جلال بیک تات سکوت را از بین برد و گفت شما عمر این هستید که علاوه بر اسم و رسم و نفوذ محلی دارای ثروت می باشید و می توانید به گفته خودتان به سربازها مستمری و جیره بدهید و به همین جهت مردان جنگی از همه جا به خمسه می آیند تا اینکه وارد قشون شما شوند و اینک که دارای یک چنین قدرت هستید چرا یک قشون 50,000 نفری به وجود نمی آورید تا اینکه با کمک شاهرخشاه ابراهیم خان را از بین ببرید و برای همیشه از خطر او آسوده شوید؟ موسابه گفت آیا می گویی به ابراهیم خان حمله ور شویم؟ جلال بیک تات گفت بلی، اما نه به تنهایی، در همان موقع که شما به ابراهیم خان حمله ور می شوید، شاهرخ شاه هم با تمام نیروی خود به ابراهیم خان حمله خواهد کرد و چون آن مرد از دو طرف مورد حمله قرار خواهد گرفت، از پا در می آید. کوچه‌بگ گفت بعد از اینکه ابراهیم خان نابود شد و شاهرخ پادشاه مسلم ایران گردید، ما چه تضمین خواهیم داشت که به دست شاهرخ کشته نشویم یا ما را کور نکند؟ جلال‌بگ تات گفت من به شما قول می دهم و حاضرم سوگند یاد کنم که شاهرخ شاه نه به جان شما آسیب وارد خواهد آورد، نه چشم طمع به مال شما خواهد دوخت. محاذا شما برای اطمینان خاطر یک تضمین بسیار مؤثر دارید. قوچه‌بگ پرسید آن تضمین کدام است؟ جلال‌بگ که تات گفت آن تضمین قشون شماست و چگونه شاهرخ شاه می تواند به شما که دارای یک قشون 50,000 نفری هستید آسیب وارد بیاورد و شما را به قتل برساند یا چشم طمع به اموالتان بدوزد؟ عمرای افشار نظرهایی با یکدیگر مبادله کردند و گفتند ما از این گفته جلال بیگ اتخاذ سند می کنیم و به این شرط حاضریم که برای کمک به شاهرخ شاه یک قشون بسیج نماییم که بعد از اینکه ابراهیم خان از بین رفت همچنان قشون خود را داشته باشیم و شاهرخ از ما نخواهد که قشون خود را منحل کنیم یا اینکه فرماندهی آن قشون را به شاهرخ شاه واگذار نماییم. جلال‌بگ تات گفت من از طرف شاهرخ شاه به شما قول می دهم تا وقتی شما به خمسه مراجعت نکرده اید می توانید قشونی را که به وجود آورده اید حفظ نمایید و کماکان فرمانده سپاه خود باشید، اما بعد از اینکه به خمسه مراجعت کردید تصور می کنم که خود شما آن قشون را منحل خواهید کرد. چون پرداخت هزینه یک قشون 50,000 نفری آسان نیست و من تصور نمی کنم حتی عمرایی مثل شما که ثروتمند هستید بتوانید همواره هزینه یک قشون 50,000 نفری را بپردازید و فقط پادشاه ایران است که می تواند همه وقت عهده‌دار پرداخت هزینه قشونهای بزرگ شود، زیرا پادشاه از سراسر مملکت مالیات وصول می نماید و هر سال ده ها کرور مالیات وارد خزانه پادشاه می شود. از این گذشته من تصور نمی کنم به صلاح شما باشد که بعد از نابود شدن ابراهیم خان و مراجعت شما به خمسه یک قشون 50,000 نفری را نگاه دارید، زیرا سبب سوء ظن شاهرخ شاه می شود. قشون 50,000 نفری را در کشور ایران کسی نگاه می دارد که پادشاه باشد یا بخواهد بر تخت سلطنت بنشیند و عمرای محلی ولو عمرایی چون شما نباید یک چنین قشون را نگاه دارید، زیرا سبب سوء ظن پادشاه می شود. قوچه‌بگ حرف جلال‌بگ تات را تصدیق کرد و گفت برای خود ما هم نگاه داشتن یک قشون 50,000 نفری دائمی امکان ندارد، ولی ما باید تضمینی داشته باشیم. جلال‌بگ تات گفت من تصور می کنم که یک قشون 1,000 نفری و حد اکثر 2,000 نفری برای همه شما کافی است، چون شما دیگر قصد جنگ ندارید و فقط خواهان یک عده مستحبس هستید و 1,000 سرباز و حد اکثر 2,000 سرباز برای محافظت همه شما کفایت می نماید. این نظریه را عمرای افشار پذیرفتند و آنگاه برای مزید اطمینان از جلال‌بگ تات خواستند که آنچه گفته است روی کاغذ بیاورد و آنها هم وعده خود را برای بسیج کردن یک قشون 50,000 نفری جهت کمک به شاهرخ شاه و از بین بردن ابراهیم خان روی کاغذ خواهند آورد. وسایل نوشتن حاضر شد و جلال‌بگ تات نوشته ای تحریر کرد که مفاد آن از این قرار بود: بین این جانب جلال‌بگ تات به نمایندگی از طرف شاهرخ شاه پادشاه ایران و عمرای افشاری که نام آنها به خط همین کاتب در ذیل این نوشته ذکر گردیده، موافقت شد که عمرای افشاری برای کمک به شاهرخ شاه یک قشون بسیج کنند که دارای 50,000 سرباز و حداقل 40,000 سرباز باشد و قشون خود را به دستور شاهرخ علیه ابراهیم خان وارد پیکار نمایند. این جانب به نمایندگی از طرف شاهرخ شاه به عمرای افشار که نام آنها در این نوشته تحریر گردیده قول می دهم که هزینه بسیج قشون و همچنین رسانیدن ارتش به میدان جنگ و سایر هزینه های ارتش مزبور از طرف شاهرخ شاه پرداخته شود.